همراه شما.
همراه شما.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
توصیه رئیس جمهور به شهروندان به توجه نکردن به شایعات فضای مجازی درباره موضوع سیل.
اعطای جایزه ویژه جامعه جهانی فناوری اطلاعات به ایران
و محدودیت جدید دسترسی به اپلیکیشن های ایرانی در آیفون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما خانم ها و آقایان، بعد از ظهر شما بخیر. همکارم خانم آل جعفر و من رئیسیان، خبرهای نیمروزی چهارشنبه 21 فروردین 1398 را از رادیو جوان به اطلاعتان میرسانیم.
در خوزستان سیل همچنان در کمین شهرهای مختلف استان از جمله اهواز است. سیلبندها در اطراف شهرها از جمله اهواز برای جلوگیری ورود سیلاب همچنان در حال ترمیم هستند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت 234 روستای حاشیه رودخانه‌های دز، کرخه و کارون در خوزستان از زمان وقوع سیلاب در این استان تا کنون به صورت کلی و جزئی تخلیه شدند. کیومرث حاجی‌زاده گفت از این تعداد روستای تخلیه شده 95 روستا دچار آب گرفتگی شدند. رئیس جمهور هم گفت به پایداری سدهای کشور اعتماد داریم، چرا که به طور روزانه کنترل می شوند و مردم نگرانی نداشته باشند. آقای روحانی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت
من خواهش میکنم مردم به شایعات توجه نکنن. ما باز هم ممکنه در روزهای آینده سختی های مشکلاتی در برخی از استانها داشته باشیم. مرجع مردم صدا و سیما در این زمینه باشه که خوب داره تلاش میکنه و از این طریق مطلع باشن. بسیاری از شایعاتی وجود داره که صحت نداره. سدهای ما پایداریش مورد اعتماد ما هست، ساعتی روزانه چک میشه، مورد نظر قرار میگیره. مردم از این نظر نگرانی نداشته باشن و انشالله با کمک هم ما از این مسائل به حول قوه الهی عبور میکنیم. از سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی میخوام که در زمینه مسائل مالی، وام، تسهیلات بانکی همه توان خودشون رو به کار بگیرن. این شرایط یک شرایط اضطراری هست و باید همه کاری بکنیم امروز که مردم از رنج و سختی هاشون کاسته بشه.
معاون بهداشت وزارت بهداشت هم بر حضور گسترده کارشناسان بهداشت محیط در مناطق سیل زده تا تثبیت کامل اوضاع تأکید کرد. دکتر علیرضا رئیسی گفت نظارت مستمر و روزانه بر منابع آب آشامیدنی، نظارت مستمر بر تهیه و توزیع مواد غذایی و کنترل بهداشت فاضلاب مناطق سیل زده با تلاش همه جانبه پیگیری می شود. کلیوند رئیس اورژانس کشور هم با بیان اینکه تاکنون 500 تن دارو به مناطق سیل زده کشور ارسال شده است گفت در مناطق سیل زده کمبود دارو نداریم. در همین حال رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از ایجاد 9000 شغل به فوریت برای سیل زدگان خبر داد. محمد مخبر با بیان اینکه اشتغال موضوع مهم مناطق سیل زده است گفت
یه صحنه ای رو فوق العاده برام آزاردهنده است، ولی حتی وقتی میخوام آمار بدم بسیار معذبم. در بعضی از این روستاهای اطراف بین شوش و اهواز که حضور پیدا کردم، دیدم یه خانواده که زندگیش بغل مزرعشه، زن خونه همه چیشو از دست داده. خب میدونی با این وسایل زن خونه زندگی میکنه، میبینه این همهش از دست رفته. مرد خونه هم جلو چشش مزرعش در حالی که مثلا گندم کاشته، یک متر این گندم بالا اومده، خوشش دو هفته دیگه اینو باید ورداره، جلو چشش این داره میره زیر آب. یعنی من واقعا این آثار روحی را با چی میشه تأمین کرد؟ به هر حال یکی از کارهای خوبی که تصمیم گرفته شد اینه که ما 9000 شغل فوری فوتی در حد مثلا یک سال، یک سال و خوردهی در این مناطق انشاءالله شغلهای خورده به اصطلاح با مدل بنیاد برکت رو ایجاد خواهیم کرد.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری هم گفت واریز 5 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به حساب سیلزادگان گلستان، خوزستان و لرستان آغاز شد.
وزیر آموزش و پرورش گفت مدارس مناطق سیلزده در اردوگاه‌ها و هر جا که امکان فراهم شده راه اندازی شده است. سید محمد بطایی در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود
ما در آموزش و پرورش تابع شرایط محلی و شهرها هستیم. در جایی که همچنان خیابان‌ها مملو از آب هست، آب گرفتگی هست و خانه‌ها آب گرفته است و خانواده‌ها نتونستن برگردن به خونه‌هاشون، علل اصول اونجا راه انداختن مدرسه امکان پذیر نیست. ما در مراکز اقامتی که هموطنان سیل‌زده ما مقیم هستن فعلا امکان ارائه مدرسه رو فراهم کردیم. همچنان که آمادگی داشتیم در دو شهرستان آقلا و گمیشان در 17 فروردین ماه مدرسه رو راه اندازی کنیم. وسایل رو فرستاده بودیم، کانکس و تجهیزات کلاسی رو فرستاده بودیم، اما بنا به دلیلی که عرض کردم شورای تامین استان صلاح ندونست که مدارس در حقیقت راه اندازی بشه، بازگشایی بشه و تا زمانی که به شرایط با ثبات تری برسه.
وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره نحوه امتحانات دانش آموزان این مناطق تصریح کرد.
ما در دوره متوسطه به ویژه پای 12 چاره جز این که امتحانات نهاییمون رو بر اساس برنامه زمانبندی قبل انجام بدیم نداریم، اما تحصیلاتی رو قائل شدیم برای بچه های پایین تر، برای دوره ابتدایی و متوسطه اول. انشالله تا روز شنبه یک شنبه تصمیم رو اعلام خواهیم کرد که احتمالاً بخش هایی از کتاب های درسی اونها حذف خواهد شد و تا اینجایی که درس خوندن در حقیقت به عنوان سال تحصیلی تلقی خواهد شد و امتحانات از اون مباحثی که خوندن امتحان گرفته خواهد شد.
مشروع خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
نتایج اولیه آزمون دکترای 98 هفته آینده اعلام می شود. مشاور عالی سازمان سنجش گفت بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده، کارنامه داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 حاوی نتایج اولیه هفته آخر فروردین منتشر می شود و داوطلبان مجاز می توانند در خصوص انتخاب رشته اقدام کنند. حسین توکلی گفت انتخاب رشته برای داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده در نیمه اول اردیبهشت انجام می شود. آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 جمعه 3 اسفند برگزار شد.
جایزه ویژه جامعه جهانی فناوری اطلاعات نصیب ایران شد. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایران از بین 6 کاندید برای پیشرفت قابل توجه شبکه علمی این جایزه ویژه را به خود اختصاص داد. محمد جواد آذری جهرمی به منظور شرکت در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی 2019 به ژنو سوئیس رفته است. طرح شبکه علمی ایران از سال 95 طی توافقنامه‌ای بین بخش‌های دولتی و خصوصی منعقد شد تا در طول 2 شبکه جامع به منظور حمایت از نیازهای جوامع تحقیقی و آموزشی بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز آموزشی و درمانی و حوزه‌های علمی ایجاد کند.
دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت بازار فناوری اطلاعات کشور تا سال 1400 باید 2 شود و به حدود 200,000 میلیارد ریال برسد. رسول سرایان با بیان اینکه بازار فناوری اطلاعات تا پایان سال 96 حدود 95,000 میلیارد ریال بود گفت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در صدد است که 2 شدن بازار فناوری اطلاعات را در قالب 20 محور اصلی اجرایی کند. او افزود برنامه راهبردی این سازمان با چشمانداز سال 1401 در 3 تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی تدوین شده است.
مقامات شرکت اپل باز همراه دسترسی کاربران ایرانی به اپلیکیشن ها را بستند. اواخر سال گذشته شرکت آمریکایی اپل به علت تحریم راه دسترسی به برخی اپلیکیشن ها در iOS را بست. به این معنی که امکان استفاده از اپلیکیشن های بانکی، خدماتی، ارتباطی و پیامرسان های ایرانی روی سیستم عامل iOS برای کاربران ممکن نبود. پس از آن توسعه دهندگان اپلیکیشن های ایرانی با اکانت انترپرایز امکان نصب نرم افزار را روی گوشی های آیفون از راه رجوع به سایت و تایید نهایی مشترک روی گوشی فراهم کردند. اما همکنون این راه دوم نیز از جانب اپل مسدود شده است و دلیل آن تغییر رویه جدید شرکت اپل برای حفظ امنیت اطلاعات و رعایت حقوق مالکیت معنوی عنوان شده است. البته برخی توسعه دهندگان اپلیکیشن بار دیگر راه جدیدی را برای نصب برنامه‌ها به کاربران اعلام کردند.
نهمین دوره مسابقات ملی بتون در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود. هدف از این مسابقات آشنایی و افزایش تجربیات علمی و فنی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور و فعالان در زمینه صنعت ساختمان با بتون هایی است که علاوه بر دارا بودن مشخصات فنی لازم از نظر کارایی، مقاومت فشاری و دوام در ساخت آنها کمترین آلودگی و آسیب به محیط زیست وارد می شود. در این مسابقه همینطور فرایند ساخت بتونها با کمترین هزینه و در شرایطی نزدیک به شرایط کارگاهی انجام می شود. متقاضیان تا 25 فروردین برای شرکت در این مسابقات مهلت دارند.
رئیس صندوق رفاه وزارت علوم گفت وام‌های دانشجویی بین 25% تا 100% افزایش یافت. به گفته ذوالفقار یزدان‌مهر وام ضروری غیر دکترا دست کم 30% افزایش یافته و وام شهریه دانشجویان از 2,500,000 تومان به 3,500,000 تومان رسیده است. فارغ التحصیلان پسر بعد از خدمت سربازی در 60 قسط فرصت بازپرداخت وام دارند و فارغ التحصیلان دختر بعد از 9 ماه از زمان فارغ التحصیلی در 60 قسط بازپرداخت وام را انجام می دهند. رئیس سازمان امور دانشجویان هم گفت برای اعطای ارز دانشجویی در 6 ماهه اول سال 98 منتظر بخشنامه جدید بانک مرکزی هستیم. مجتبی صدیقی افزود قرار است تا پایان فروردین بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره اعطای ارز دانشجویی اعلام شود.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
آقای روحانی رئیس جمهور در تماس تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با تاکید بر لزوم اجرای کامل تعهدات طرفین در توافق برجام گفت ایران با وجود عمل به تعهداتش هنوز شاهد اقدام عملی قابل توجهی از طرف اروپایی نبوده است.
عملکرد سال 1397 وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، دفاع، صنعت، علوم، کشور و نفت به همراه برنامه‌های آتی این وزارتخانه‌ها در سال 98 در جلسات جداگانه رئیس جمهور با هر یک از وزیران این وزارتخانه‌ها بررسی شد.
36مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن عصر امروز در مصلی بزرگ امام خمینی آغاز می‌شود. این مسابقات تا 25 فروردین ادامه خواهد داشت.
وزارت خارجه انگلیس با درخواست وزیر خارجه آمریکا برای همراهی با واشنگتن در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی مخالفت کرد.
نخستین اجلاس سه جانبه هیئت‌های پارلمانی ایران، روسیه و ترکیه در مسکو آغاز شد.
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از پیروزی شکننده حزبش در انتخابات کنست گفت تماس‌های خود را برای تشکیل دولت ائتلافی آغاز کرده است.
رسانه‌ها از قطع مجدد برق در بخش‌هایی از کشور ونزوئلا خبر دادند. کاراکاس بارها دشمنان را متهم به خرابکاری در زیرساخت‌های این کشور کرده است.
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر امروز برگزار شد.
و سازمان هواشناسی از ورود سامانه جدید بارشی از روز جمعه و آغاز موج جدید بارندگی در بسیاری از مناطق کشور خبر داد.
بزرگترین محموله سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز شناسایی و توقیف شد. در عملیاتی غافلگیرانه از یک کشتی 10,000 تنی بیش از 12,500,000 لیتر سوخت قاچاق کشف و توقیف شد. در این عملیات یکی از سرشبکه‌های اصلی قاچاق سوخت دستگیر شد. همچنین 21 نفر از ملیت‌های گوناگون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دستگیر شدند که پس از بازجویی‌های اولیه این محموله به همراه قاچاقچیان برای طی مراحل قانونی و قضایی به مقامات مسئول تحویل داده شدند.
دو شرکت وکسان و مکس بیاجی در حال همکاری برای تولید سریع‌ترین موتورسیکلت برقی جهان هستند که بتواند با سرعت 330 کیلومتر در ساعت حرکت کند. هم‌اکنون این دو شرکت در حال تلاش برای طراحی باتری‌های پیشرفته‌ای با قدرت ذخیره‌سازی بالای انرژی و وزن کم هستند. در حال حاضر سریع‌ترین موتورسیکلت برقی جهان می‌تواند با سرعت 327 کیلومتر در ساعت حرکت کند.
پایان عمر گوگل پلاس. گوگل شبکه اجتماعی گوگل پلاس را از لیست برنامه‌هایش حذف کرد. گوگل پلاس در سال 2011 به عنوان سرویسی نوآور و برای رقابت با شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک معرفی شد، اما این سرویس نتوانست توجه شمار زیادی از کاربران را به خود جلب کند. سرانجام در سال 2018 و در پی فاش شدن اطلاعات کاربران این شبکه اجتماعی، گوگل شکست در دنیای شبکه‌های اجتماعی را پذیرفت و اعلام کرد گوگل پلاس را حذف می‌کند.
رونمایی از نخستین بطری خود تمیز شونده جهان. یک استارتاپ آمریکایی از نخستین بطری خود تمیز شونده جهان رونمایی کرد که با بکارگیری اشعه یووی فقط در یک دقیقه 99% باکتری ها را نابود می کند. روی در این بطری ریز تراشه های LED UVC تعبیه شدند که آب را تصفیه و داخل بطری را ضد عفونی می کنند. اشعه یووی منتشر شده از درب این بطری در رسته همان واکنش های فوتوشیمیایی قرار دارد که بیمارستان ها از آنها برای ضد عفونی کردن سطوح اتاق بیماران بهره می گیرند.
خبر ورزشی.
و حالا همکارم آقای باغنده اینجا با ماست با تازه ترین خبرهای ورزشی این بخش خبری. سلام، وقتتون بخیر.
ممنونم مادام. سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم این بخش خبری و شما سرکار خانم آل جعفر. بازی هفته سوم محله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دیشب ادامه یافت و تیم پرسپولیس ایران در دبی مقابل الاهلی عربستان با دو گل شجاع خلیلزاده و علی علیپور به پیروزی رسید تا پس از شکست الهلال مقابل استقلال دیگر نماینده سعودی ها نیز مقابل سرخپوشان ایران تسلیم شوند. خورخه فوساتی سرمربی الاهلی هم در نشست خبری به تمجید از شاگردان برانکو پرداخت و گفت تیم پرسپولیس قوی تر بود، به این دلیل که بازیکنان این تیم از نظر بدنی بهتر بودند. پرسپولیسی ها برنامه های متفاوتی داشتند و بازیکنان ما در سطح بازیکنان آنها نبودند. برای بازی های بعدی هم بهترین آرزوها را برای پرسپولیس و تیم خودم دارم. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم در نشست خبری گفت
قبل از هر چیزی مهم رضایتمندی رو میخوام بابت برد اعلام کنم، برای ما یک برد بسیار مهم و شاید کلیدی، چون اگر این نتیجه رو حاصل نمی کردیم به احتمال زیاد از کورس رقابت در مقام اول دومی این مرحله عقب می‌ماندیم و خیلی خوشحال هستم بابت این برد. تبریک میگم به بازیکنانم، تلاش زیادشون، خاص زیادشون، تمرکزشون در طول 90 دقیقه و همینطور تشکر فراوان از هوادارانمون که 90 دقیقه با ما بودن و تشویقمون کردن و این خب موفقیت بزرگی بود برای ما، برای بازیایی که پیش رو داریم هم در لیگ داخلیمون و هم در لیگ قهرمانان آسیا.
همچنین مهدی ترابی که به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد در نشست خبری گفت
اول از همه خدا رو شکر می‌کنم که تونستیم امتیاز این بازی رو بگیریم، چون به نظرم چاره‌ای جز برد نداشتیم. من قبل بازی نقاط ضعف و قوت رو معنوی و خیلی خوب شناسایی کرده بودیم و خدا رو شکر می‌کنم تونستیم توی رقابت خیلی خوب یه بازی خیلی خوبی انجام بدیم و امتیاز بازی رو بگیریم. تشکر می‌کنم از هواداران و خدا رو شکر که تونستیم خوشحال روانه کنیم.
در دیگر بازی این گروه پاختکار ازبکستان در تاشکند برابر از صدقه قطر به تساوی 2-2 رضایت داد. بدین ترتیب در پایان دور رفت این بازی ها پاختکار با 5 امتیاز در صدر جدول ایستاد و پرسپولیس و اسد با 4 و الاهلی با 3 امتیاز در رده های دوم تا چهارم جا گرفتند. پرسپولیس در هفته چهارم دوم اردیبهشت بار دیگر در دبی امارات باید مقابل الاهلی عربستان به میدان برود. اضافه میکنم دوشنبه شب نیز تیم های استقلال و ذوبان ایران برابر الهلال عربستان و الوصل امارات به پیروزی رسیده بودند و پرسپولیس سومین تیم برنده ایران در این هفته از مسابقه بود. استقلالی‌ها سوم اردیبهشت باز هم با تیم الهلال و تیم زبهان با الوست دیدار دارند. این در حالی است که هفته 25 لیگ برتر هم فردا آغاز می‌شود و تیم‌های اهوازی استقلال و فولاد ساعت 17 در دربی خوزستان و ماشین‌سازی با نساجی مازندران ساعت 18 در تبریز و در بازی‌های مهم پس فردا سپیدرود با تراکتورسازی تبریز ساعت 17 در رش، پیده‌خورستان با نفت مسجد سلیمان ساعت 17:30 در مشهد و سپاهان اصفهان با استقلال تهران ساعت 17:45 در نقش جهان و شنبه پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه آزادی ساعت 19 مقابل هم به میدان می‌روند. اما به همت تیم‌های لیگ برتر و سازمان لیگ، عواید حاصل از بازی‌های هفته 25 به مردم سیل زده اختصاص خواهد یافت. فتوی رئیس کمیته برگزاری سازمان لیگ در این باره به همکارم حسینی گفت:
با توجه به سیل‌های اخیری که توی کشور وجود داره، تیم‌های لیگ برتری هماهنگ کردن، خودشون پیشنهاد دادن، ما هم با سازمان لیگ هماهنگ کردیم که این هفته، یعنی هفته 25، قسمتی از عواید بلیط فروشی رو به مناطق سیل‌زده کشور اختصاص بدن برای کمک به سیل‌زده‌ها.
الان ورزشگاه‌های کشورمون که در مناطق سیل‌زده هستن، یعنی این هفته برای لیگ برتر آماده هستن.
ما فقط بازی استقلال خوزستان فولاد خوزستان داریم که من با مسئولین استقلال خوزستان صحبت کردم، مشکلی برای برگزاری مسابقه توی خدیر تا این لحظه نداریم. برای روز پنجشنبه فقط ما بازی از ساعت 19 به ساعت 17 آوردیم که مسابقه تو روز برگزار شه، ان شاءالله مشکل خاصی هم پیش نیاد.
از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، دیشب تیم‌های انگلیسی تاتنهام و منچستر سیتی در وایت هارت لین مقابل هم به میدان رفتند. تاتنهام با سود بردن از میزبانی بازی را با تسلط بیشتری آغاز کرد، اما این منسیتی بود که سبب یک ضربه پنالتی شد. سرخیو آگوئرو پشت ضربه پنالتی ایستاد، ولی هوگو لوریس مانع از گلزنی پنالتی زن اول منسیتی شد. در نیمه دوم هم سونگ هیونگ مینگ ستاره کره‌ای دقیقه 79 روی خلاقیت و زیرکی خود در میان مدافعان سیتی دروازه ادرسون رو باز کرد تا شاگردان پوچتینیو در بازی رفت به پیروزی 1-0 برسند. در دیگر مسابقه تیم لیورپول انگلیس در ورزشگاه آنفیلد با دو گل دقایق 5 و 26 نبی کیتا و روبرتو فیرمینیو از صد پورتو پرتغال گذشت تا امیدواری برای صعود به مرحله نیمه نهایی بیشتر شود. امشب هم در دو بازی حساس دیگر، منچستر یونایتد انگلیس با بارسلونا اسپانیا و آژاکس آمستردام هلند با یوونتوس ایتالیا ساعت 23:30 برابر هم قرار می‌گیرند. بازی‌های برگشت سه‌شنبه و چهارشنبه آینده برگزار می‌شود. خیلی متشکرم
از شما. ممنون از شما آقای باقنده. خواهش می‌کنم. محققان ایرانی موفق به ساخت اسکنری شدند که قادر است در کمتر از یک دقیقه اسکن سه‌بعدی بدن را انجام دهد. این دستگاه که در حوزه پایش سلامت بدن کاربرد دارد، توسط یک استارتاپ طراحی و ساخته شده. کافیست فرد چند ثانیه بدون حرکت بر روی صفحه گردان بایستد تا دستگاه با استفاده از امواج امن مادون قرمز اطلاعات میلیون ها نقطه از بدن او را ثبت کند. با استفاده از اطلاعات این دستگاه می توان پارامترهای مختلف بدن مانند سایز دور کمر، وزن، قد، درصد چربی و حجم و ابعاد محیطی و شاخص توده بدن را محاسبه کرد. دقت بالای اندازه‌گیری از ویژگی این اسکن سه‌بعدی است.
مطالعات جدید نشان می‌دهد سگ‌ها با استفاده از قدرت بویایی قادر به تشخیص سلول‌های سرطانی در نمونه خون با 97% دقت هستند. در این مطالعه نمونه خون سالم و نمونه حاوی سلول‌های سرطان ریه در اختیار سگ‌های آموزش دیده قرار گرفت و پس از آن از آنان خواسته شد سرطان را در نمونه‌های دیگر تشخیص دهند. نتایج نشان داد سگ‌ها قادر به تشخیص سلول‌های سرطان با دقت 97% هستند. به گفته محققان، گیرنده‌های بویایی سگ‌ها 10,000 برابر قوی‌تر از انسان است و به بوهای حساس هستند که سیستم بویایی انسان قادر به درک آن نیست. این قابلیت می‌تواند منجر به توسعه یک روش تشخیص سرطان دقیق، ارزان و کاملاً غیر تهاجمی به ویژه در مناطق دورافتاده باشد.
و نتایج یک بررسی نشان می‌دهد جلبک‌ها باعث از بین رفتن برخی مواد شیمیایی مضر می‌شوند. مواد شیمیایی در بسیاری از تولیدات بشر مانند آفتکش‌ها، مکمل‌های غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی وجود دارند. مواد شیمیایی که از طریق غذا، گرد و خاک و آب، استنشاق گازها و ذرات معلق و حتی تماس پوستی وارد بدن انسان می‌شوند، کارکرد هورمون‌های بدن را مختل کرده و باعث ناباروری و ابتلا به سرطان می‌شوند. پژوهشگران آلمان دریافتند نوعی جولبک در آبهای تمیز میتواند 60% از مواد شیمیایی موجود در فاضلاب را در مدت 7 روز از بین ببرد.
در پایان این مجموعه خبری با آگاهیتان میرسانیم که اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:51 است. بعد از ظهر بسیار آرامی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
خدا نگهدار.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.